خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر جمعه 19 اردیبهشت 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به همه شما. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما را همراهی میکنم در روزی که آمریکا و بریتانیا به توافق تجاری جدید رسیدن که طی اون تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم لغو شد و تعرفه خودرو به 10% کاهش یافت. همینطور رابرت پروست کاردینال آمریکایی پاپ جدید شد و لقب لئوی 14 رو برای خودش برگزید. و همینطور در این مجله خبری تحلیلی تازه ترین خبرها پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا رو برای شما بازگو میکنیم. با ما بمانید، اما برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم ملینا خورشیدیان که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. دولت هند از شامگاه پنجشنبه پروازهای غیرنظامی در 24 فرودگاه در شمال این کشور را در پی درگیری با پاکستان به حالت تعلیق درآورد. از زمان آغاز حملات هوایی هند در روز چهارشنبه نزدیک به 50 نفر عمدتاً در خاک پاکستان جان خود را از دست دادند. ارتش پاکستان میگوید روز پنجشنبه هند چند پهپاد تهاجمی به داخل خاک پاکستان فرستاد که دست کم 2 غیرنظامی کشته شدند. در مقابل هند نیز همسایه خود را به تلاش برای انجام حمله مشابه متهم کرد. این اتفاقات باعث افزایش شدید تنش میان دو رقیب هسته‌ای شد. این وقایع یک روز پس از آن رخ داد که موشک‌های هند چند نقطه در پاکستان را هدف قرار دادند و 31 غیر نظامی کشته شدند. دهلی نو اعلام کرده این اقدام تلافی جویانه به دنبال حمله مسلحانه ماه گذشته میلادی در منطقه کوهستانی کشمیر بود که طی آن 26 نفر کشته شدند. هند پاکستان را مسئول این حمله می‌داند، اما اسلام آباد آن را رد می‌کند. ارتش اوکراین روز جمعه اعلام کرد که نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته حملات متعددی را به مواضع خط مقدم اوکراین انجام دادند. در همین حال فرماندار بلگرود در روسیه از حمله پهپادی اوکراین به یک ساختمان دولتی در این شهر در جنوب غربی روسیه خبر داد. این درگیری‌ها در حالی گزارش شده که روسیه به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم آتش‌بس 3 روزه اعلام کرده که از صبح پنجشنبه آغاز شده است. هر دو طرف یکدیگر را به ادامه درگیری متهم کردند. امروز در مسکو مراسم بزرگی برای گرامی داشت پایان جنگ جهانی دوم در جریان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از جمله میزبان رهبران چین، اسلواکی، برزیل و صربستان در این مراسم است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. بنابراین اعلام، تماس دو طرف درباره همکاری‌های ایران و آژانس و همچنین وضعیت روند گفتگوهای ایران و آمریکا بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز درباره این تماس اطلاع رسانی نکرده است. رافائل گروسی از سوی شورای حکام آژانس موظف شده که طی ماه‌های پیش رو یک گزارش جامع از برنامه هسته‌ای ایران تهیه کند. در صورت همکاری تهران این گزارش می‌تواند به برطرف شدن چالش و در صورت عدم همکاری می‌تواند به ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شود. مایک هاکبی سفیر تازه آمریکا در اسرائیل میگوید در غزه نیاز مبرم به کمک‌های بشردوستانه وجود دارد و گروه افراطی حماس قادر یا مصمم به این کار نیست. در حالی که درخواست‌ها برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان شدت گرفته، آمریکا در تلاش برای یافتن راه حلی در این زمینه است. سفیر آمریکا در اسرائیل روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت اسرائیل در روند پخش کمک‌ها در غزه دخیل نخواهد بود، اما امنیت چنین روندی را فراهم خواهد کرد. به گفته او قرار است چند کشور در این مکانیزم تازه مشارکت کنند، اما به نام کشورها اشاره‌ای نکرد. از زمان شکست آتش‌بس و سرگیری حملات اسرائیل در غزه که بیش از 2 ماه از آن می‌گذرد، این کشور اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه نداده است.
سپاسگزارم از همکارم ملینا خورشیدیان با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیلهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی. بعد از اون که دونالد ترامپ از اعلام یک خبر بسیار بزرگ در آستانه سفرش به خاورمیانه سخن گفت، همچنان نگاه ها به کاخ سفیده تا مشخص بشه اونچه رئیس جمهور ایالات متحده وعده اون رو داده چه بوده. در گمانی زنی ها پیرامون چنین خبری که آقای ترامپ گفته جهان را تکان می‌دهد، ناظران موارد متعددی رو برمی شمارن، چرا که تنش ها در خاورمیانه بسیار پرشماره و تلاش برای محدود کردن برنامه هسته ایران، جنگ اسرائیل در نوار غزه، روابط شکننده کشورها در خاورمیانه و تلاش آمریکا برای پیوستن کشورهای بیشتر به پیمان ابراهیم و همچنین عادی سازی روابط با اسرائیل هست. در همین زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
پایگاه خبری اکسیوس از یک دیدار کلیدی در روز پنجشنبه در کاخ سفید پرده برداشته است. اکسیوس به نقل از منابع خود میگوید ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرده. دیداری که به اطلاع عموم نرسیده اما بنابراین گزارش متمرکز بر دو موضوع ایران و غزه بوده است. آقای ترامپ روزی نیست که درباره مذاکره با ایران مورد سوال قرار نگیرد. او هم همواره تاکید می‌کند که تلاشش متمرکز بر این است که از رویاروی نظامی با تهران جلوگیری کند. مذاکره کننده ارشد ایالات متحده استیو ویتکاف که حالا مقام رسمی فرستاده ویژه رئیس جمهور در خاورمیانه را در اختیار دارد، پیشتر گفته بود در تلاش برای برنامه‌ریزی چهارمین دور گفتگو با طرف ایرانی است. گفتگویی که دیپلمات‌های ایرانی همچنان می‌گویند غیر مستقیم است. هنوز برنامه‌ای برای این گفتگو در مسقط به طور رسمی اعلام نشده، اما عباس عراقچی در آستانه روزی که قرار بوده چنین نشستی برگزار شود راهی عربستان و قطر می شود. دو کشوری که از جمله مقاصد دونالد ترامپ در هفته پیش رو نیز هست و پیش بینی می شود مذاکرات ایران و آمریکا یکی از مهمترین سرفصل های این سفرها باشد. اظهار نظرها از تهران تا واشنگتن هم درباره این مذاکرات ادامه دارد. از آن جمله در پایتخت آمریکا مخالفان برجام اگرچه به نوعی از تلاش دیپلماتیک دولت ترامپ حمایت می کنند، اما بسیار بلندتر از همیشه می گویند که هدف مذاکره باید برچیده شدن برنامه غنی‌سازی ایران باشد. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواهی که از مخالفان صریح برنامه هسته‌ای ایران است، در سالگرد اعلام تصمیم خروج آمریکا از برجام به فاکس نیوز گفته که برنامه غنی‌سازی ایران باید برچیده شود و دونالد ترامپ در پی دستیابی به یک توافق قوی در این زمین است. در تهران هم یکی از تازه ترین اظهارات از سوی حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران مطرح شده.
در موضوع هسته‌ای البته ترجیح ما و اولویت ما تعقیب و حل مسئله به شکل عادلانه به دور از فضای تهدید مسیر دیپلماسی است.
آقای سلامی در حالی میگوید که تهران سلاح اتمی را از دکترین دفاعی خود حذف کرده که همچنان هشدارهایش را به طرف مقابل ادامه داد.
اما اگر تهدید کنید بدانید ما برای جنگ در هر مقیاسی آماده ایم.
ساعتی پیش از این اظهارات در اسرائیل وزیر دفاع آن کشور در بیانیه رهبران جمهوری اسلامی را هدف گرفته و گفته بود سیستم نیابتی به پایان رسیده و محور شرارت فرو پاشیده است. اسرائیل کاتس در یک توییت درباره حملات حوثی‌ها خطاب به تهران نوشته بود شما مستقیما مسئول هستید. همانطور که با حزب الله در بیروت، با حماس در غزه و با اسد در دمشق برخورد کردیم، با شما نیز در تهران همان کار را خواهیم کرد. تهران حمایت از حوثی‌ها در حملاتشان علیه اسرائیل را رد کرده است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما با آغاز فصل گرما در ایران و تشدید خاموشی‌ها در سراسر کشور، موضوع ناترازی انرژی و مشکلات ایجاد شده برای شهروندان بار دیگه خبرساز شده. شرایطی که برخی مقام‌های حکومتی از جمله مسعود پزشکیان میگن ناشی از مصرف بالای خانگیه. ادعایی که به گفته کارشناسان آمار جهانی اون رو تایید نمی‌کنن. پس در همین زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
با آغاز فصل گرما در ایران، موضوع قطع برق در بسیاری از نقاط کشور و ناترازی انرژی بار دیگر خبرساز شده است. روز پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه برنامه قطع برق تهران منتشر شد. برنامه‌ای که به گفته عباس علی آبادی، وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان، حاکی از قطعی برق خانگی حداکثر 2 ساعت در هر بار خواهد بود. آقای علی آبادی در گفتگویی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصریح کرد که به باور او مردم باید بدانند که وضعیت ایران البته در مقایسه با بسیاری از کشورها خوب است.
خوبه که مردم ما به ویژه جوانان بدانن که ما در وضعیت نسبتاً خوبی در مقایسه با بسیاری کشورها قرار داریم. یعنی از نقطه مثبت شروع بکنیم. نیمه پر لیوانو ببینیم.
کمتر از یک هفته پیش سخنگوی صنعت برق ایران از رشد 9000 مگاواتی حداکثر اوج تقاضای مصرف برق نسبت به سال گذشته خبر داده بود، شرایطی که به اذعان وزیر نیرو دولت آمادگی مواجهه با آن را در اردیبهشت ماه نداشته است.
در این به حساب اینکه در اردیبهشت ماه با چنین شرایطی مواجه بشیم واقعا صادقانه عرض میکنم آمادگی نداشتیم.
در همین حال تصاویر و پیام‌های ارسالی از داخل ایران حاکی از بروز مشکلات فراوان در زندگی روزمره شهروندان در نتیجه این قطعی هاست. از جمله این ویدیو که در آن مردی خوزستانی در حال باد زدن 2 نوزاد کوچک می‌گوید حتی 2 ساعت قطع برق هم در گرمای شدید خوزستان غیر قابل تحمل است.
خوزستان شهرستان بیبهان ساعت 1:30 ظهر دمای 45 درجه و باز هم قطعی برق. ما باید تا کی تاوان ندانم کاری ها و تصمیمات غلط بعضی از مسئولین باید پرداخت کنیم؟ آقای مسئولی که تصمیم گرفته روزی 2 ساعت برق در خوزستان قطع بشه، متوجه هستید ما اینجا الان 45 هنوز به تیر مرداد هم نرسیدیم، با داشتن 2 تا بچه شیرخوار، بعضی خونه ها مریض بیمار دارن، پیرمرد و پیرزن دارن، تا چه ما باید تاوان بدیم؟
اینجا و به دلیل بروز صحنه‌هایی از همین دست، هزاران شهروند کارزاری را برای درخواست لغو خاموشی برق در خوزستان و خرمشهر به راه انداختند. کارزاری که تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از 22 هزار امضا جمع کرده است. اما نمونه‌ها در دیگر نقاط ایران هم بسیار است. از مراجعان مراکز درمانی که به دلیل قطع برق با حال ناخوش معطل مانده‌اند تا ده‌ها روایت حبس شدن افراد در آسانسور یا کودکانی که به دلیل گرمازدگی راهی بیمارستان شدند و یا کسب و کارهایی که در همین بازار کساد هم به دلیل قطع برق مجبور به تعطیلی کامل شدند.
اینجا آهن مکان تهران به خاطر قطعه مکرر برق الان 3 روز از صبح و شب برقامون رو میبرن، به خاطر همین کسره حساب کردن.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران چندی پیش درباره ناترازی ها گفته بود که مصرف بالای خانگی دلیل وضع کنونی است.
3-4 برابر اروپایی داریم از انرژی داریم همینجوری مصرف میکنیم، کم آوردیم برای اینکه اضافه مصرف میکنیم، بد مصرف میکنیم، بعد مجبور میشیم وقتی کم آوردیم گاز کارخونه رو قطع کنیم، برق مردم رو قطع کنیم. چرا اینجوری شده؟
مدیر عامل توانیر هم همین اواخر از مردم خواسته بود که با پیوستن به پویش موسوم به 25 درجه و کاهش مصرف برق در تأمین برق پایدار بکوشند. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان البته میگوید الگوی مصرف خانگی در ایران مسبب ناترازی ها نیست.
ببینیم مصرف خانگی برق در ایران، یعنی سرانه مصرف خانگی برق در ایران، حدود 70% کمتر از کشورهای اروپایی و چندین برابر کمتر از کشورهای مثلا عرب حوزه خلیج فارس هست. و اینکه مردم رو گناهکار بشناسن خیلی جای تعجب داره.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح می‌کند که ایران در عین حال بهشتی است برای تولید انواع انرژی‌های سبز.
اما ایران بهشتیه برای تولید انرژی خورشیدی چون 300 روز آفتابی داره، بهشتیه برای تولید انرژی بادی چون سواحل گسترده‌ای داره و مناطق کوهستانی بادگیر زیادی داره، اما توجهی نکرده. سهم انرژی خورشیدی و بادی در تولید برق ایران هم کماکان 1%.
منبعی سرشار که به گفته متخصصان میتواند بخش زیادی از بحران انرژی کشور را حل کند. راه حلی که به گفته کارشناسان البته نیازمند صرف زمان و سرمایه گذاری کافی است.
هومن عسکری از ناترازی انرژی در ایران گزارش میداد.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
هند و پاکستان بر سر منطقه زیبای کشمیر و مسائل مذهبی و سیاسی از زمان استقلال در سال 1947 با هم اختلاف دارند. در حال حاضر کشمیر تحت حاکمیت هنده و این تنش‌ها باعث چند جنگ و درگیری مرزی میان دو کشور شده، اما جنگ و درگیری اخیر میان هند و پاکستان دارای ویژگی‌هایی که اون رو از سایر جنگ‌هایی که در جهان جریان داره متمایز می‌کنه. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به بررسی این ویژگی‌ها پرداخته. جزئیات بیشتر رو بشنوین در گزارش حمید فاطمی.
هند و پاکستان از زمان استقلال خود از بریتانیا در سال 1947 سه جنگ تمام عیار را پشت سر گذاشتند. این غیر از ده ها درگیری و زد و خوردی است که در این مدت بین آنها روی داده است. ولی عاملی اساسی که جنگ میان این دو کشور را متمایز می کند مجهز بودن هر دو کشور به سلاح هسته‌ای است. این است که درگیری میان هند و پاکستان زنگ خطر بین المللی را به صدا در می آورد. یک تحلیلگر در اسلام آباد به آسوشیتد پرس میگوید پاکستان و هند آنقدر سلاح هسته‌ای دارند که میتواند طرف مقابل را به کلی از صحنه روزگار محو کند. هر دو کشور تعداد و برد ذخایر هسته‌ای خود را گسترش دادند تا تضمین نابودی را به طرف مقابل یادآوری کنند. این امر باعث شده است که دو کشور بکوشند این درگیری ها از کنترل خارج نشود، حتی زمانی که اوضاع رو به وخامت است. هند و پاکستان بر منطقه کشمیر ادعای مالکیت دارند. این موضوع موجب درگیری های مرزی و بی‌ثباتی در منطقه شده و تا به حال سه جنگ تمام عیار بر سر این مسئله داشتند. شورشیان مسلمان کشمیر خواهان آن هستند که تمامی این منطقه تحت حکومت پاکستان قرار گیرد یا تبدیل به یک کشور مستقل شود. عملیات شبه نظامیان مسلمان در کشمیر تحت کنترل هند باعث شده که دهلی نو اسلام آباد را به تروریسم متهم کند. عدم تعادل نظامی از دیگر ویژگی هاست. به گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، هند یکی از بزرگترین هزینه های دفاعی در جهان را دارد که در سال 2025 به بیش از 74 میلیارد دلار رسید. در مقابل هزینه های نظامی پاکستان سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار نبود. همچنین پرسنل فعال نیروهای مسلح هند بیش از دو برابر پاکستان است. مسائل ژئو استراتژیک. هند علاوه بر مشکل کشمیر با پاکستان، از یک طرف با چین هسته‌ای هم مرز و با آن در رقابت است و از طرفی به طور فزاینده‌ای نگران امنیت دریایی در اقیانوس هند است. پاکستان این دو عامل را در الگوی نظامی امنیتی خود ندارد. نقش بیش از حد ارتش در سیاست خارجی نیز از ویژگی‌های پاکستان است. مشخصه دیگر این است که عملیات نظامی هر دو کشور معمولاً محدود است به امتداد خط مرزی بین کشمیر هند و پاکستان و مناطقی که گفته می شود محل استقرار شبه نظامیان است. محدود بودن حملات به مناطق دور از مراکز پرجمعیت شهری نشان می دهد که هیچ یک از دو کشور متمایل نیستند که به جمعیت طرف مقابل آسیب برسانند. و نهایتاً هیچ یک از دو کشور بر منابع و معادن طرف مقابل چشم ندوخته است. در واقع به جز کشمیر این دو کشور هیچ علاقه‌ای به ادعای مالکیت بر قلمرو طرف مقابل را ندارد.
گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق تجاری جدید این کشور و بریتانیا خبر داد که شامل لغو تعرفه فولاد و آلومینیوم و کاهش تعرفه خودرو به 10% میشه. توافقی که به گفته او منصفانه، باز و متقابله. این توافق در حالی حاصل شده که دونالد ترامپ در مدت ریاست جمهوریش در دور دوم تعرفه های سنگینی بر کالاهای بسیاری از کشورها از جمله چین و کانادا اعمال کرده. در همین همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی.
یک کشوری بوده که خلاف سایر کشورهای دیگه‌ای که تراز تجاری منفی داشته باشون، ایالات متحده با بریتانیا تراز تجاری مثبت داشته و خب این چیزی بود که آقای ترامپ 2 آپریل هم اعلام کرده بود که بریتانیا با این حالی که تراز تجاری مثبت داره همچنان تاثیر تعرفه‌های آقای ترامپ قرار گرفته بود. برای همین شاید بشه گفت راحت ترین کشوری که باهاش میشد به توافق برسه بریتانیا بود و خب بریتانیا هم که ششمین کشور اقتصادی جهان هست. یک چیزی که صحبت شد دیروز آقای ترامپ و بقیه کسانی که تو اون جلسه بودن این بود که خیلی از تعرفه‌هایی که آقای ترامپ وضع کردن، بهش میگن بلانکت تعریف، تعرفه‌های همه جانبه همه گیر، اون 10% که تعرفه هست خب همچنان بر روی بریتانیا اعمال خواهد شد، ولی خب برای بعضی از کالاها، برای بعضی از صنایع تعرفه ها برداشته شده. مثلا اعلام کردن که رولز رویس مثلا موتورهای جت بوئینگ رو میسازه و خب از طرف دیگه از آمریکا بوئینگ میخرن. صادرات آمریکا به بریتانیا به واسطه موانع غیر تعرفه‌ای که بریتانیا داشته از زمانی که عضو اتحادیه اروپا بوده، یک سری از کالاهای صادراتی مثل گوشت مرغ از آمریکا به بریتانیا به مشکل خورده بوده سر این موانع غیر تعرفه‌ای. در کل یک مقداری این معاهده تجاری که بهش رسیدن هنوز تکمیل هم نشده و قرار هست به مرور تکمیل‌تر بشه، ولی خب این معاهده تجاری بوده که سال‌ها قرار بوده بین این دو کشور اتخاذ بشه، مخصوصاً بعد از اینکه برگزیت به وجود اومد. آمریکا و بریتانیا می‌خواستن با هم دیگه این معاهده تجاری داشته باشن، ولی همچنان این معاهده تجاری یک معاهده تجاری کامل و بدون نقص نیست. گفتم 10% تعرفه تجاری آمریکا همچنان خواهد بود. اشتباهی که تیم آقای ترامپ دارن اینه که فکر میکنن اون 10% تعرفه گمرکی که میخواد بگیرن شرکت‌های خارجی پرداخت میکنن، در صورتی که این 10% تعرفه گمرکی رو در نهایت مصرف کننده آمریکایی باید پرداخت بکنه.
با توجه به شرایطی که آمریکا برای سایر کشورها در مورد تعرفه‌ها گذاشته، چشم‌انداز چنین توافقی رو شما برای سایر کشورها چگونه می‌بینی؟
هر کشوری برای خودش یک نوع ساختار تجاری داره با آمریکا و خب یک سری کشورهای دیگه مازاد تجاری دارن نسبت به آمریکا، یعنی آمریکا در نقطه ضعف قرار داره و خب این فشاری که قرار میده آقای ترامپ، فشار تعرفه‌ای به عنوان مثال روی چین قرار داده با 145% تعرفه گمرکی، این یه مقداری کار رو برای چینی‌ها سخت میکنه که بخواد وارد مذاکره بشن و این مذاکراتشون با چین به نتیجه‌ای برسه.
آقای قدسی، همطور که شما هم اشاره کردین، چین و آمریکا فردا در ژنو دور اول گفتگوهایی دارن در مورد تعرفه ها و مسائل اقتصادی. رویترز به نقل از 3 مقام آگاه چین گفته که پشت درهای بسته چینی ها از تأثیر تعرفه های آمریکا روی کالاهای چینی بسیار نگرانن. با توجه به توافق آمریکا بریتانیا، شما این گفتگو رو چگونه میبینید؟
بزرگترین شریک تجاری آمریکا هم چین هست و خیلی از کالاهای بالادستی و خیلی از کالاهای مصرفی مصرف کننده از چین وارد میشه، آیفون از چین وارد میشه و خب یک موضوع بسیار سخت هست برای آقای ترامپ که بخواد به یک توافق جامع با چین برسه. آقای ترامپ فکر میکنم خیلی سریع یه معاهده تجاری با چین میخواد، به خاطری که بازار مالی آمریکا در خطر هست. آقای جرمی پاول 2 روز گذشته گفته بود که به واسطه این عدم اطمینانی که در جنگ تجاری به وجود اومده با نه تنها چین بلکه با کشورهای مختلف، به واسطه این عدم تجاری نمیتونن نرخ بهره بانک مرکزی رو کاهش بدن و هنوز نمیدونن که چی کار باید بکنن، سیاست گذاری پولی مشخص نیست. خب آقای ترامپ 90 روز وقت دادن برای همه کشورها که بیان مذاکراتشون رو انجام بدن و این 90 روز خیلی کلیدی هست. اگر در این 90 روز، در طی این 90 روز موفقیت با همه این کشورها حاصل نشه، خب وضعیت اقتصادی آمریکا بسیار دچار مشکل خواهد بود، هم از لحاظ بازار مالی هم از لحاظ بازار پولی. و همونطور که شاهدش بودین، اولین نرخ رشد آمریکا در فصل اول سال 2025 منفی در اومد و خب این منفی بودن به خاطر این بود که میزان واردات شرکت‌ها در فصل اول قبل از اینکه آقای ترامپ تعرفه‌های جدید رو وضع بکنن به شدت افزایش پیدا کرده بود. شاید بشه گفت یک افزایش چشمگیر در واردات آمریکا بود و خب این باعث شد که نرخ رشد آمریکا در فصل اول کاهش پیدا کنه. ولی اگر این معاهدات تجاری به جایی نرسه، مذاکرات به جایی نرسه، ممکن است این رشد اقتصادی به صورت فراگیری در بخش‌های دیگه اقتصاد دیده بشه و اقتصاد آمریکا رو به خطر بندازه.
گفتگو شنیدید با مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
پاپ رابرت پروست 69 ساله با انتخاب نام لئوی 14 نخستین پاپ آمریکایی که به عنوان 267 رهبر کلیسای کاتولیک جهان انتخاب شده. اما مواضع پاپ جدید چیست و چرا او انتخاب شد؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با احمد رأفت، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار ایرانی ایتالیایی ساکن روم.
پاپ جدید متولد شیکاگوست در آمریکا، ولی عمده فعالیت مذهبیش رو در کشور پرو و بعد در سالهای اخیر در خود واتیکان در ایتالیا انجام داده، ولی از یک خانواده نسل سوم یک خانواده مهاجر اروپایی است. انتخاب ایشون دلایل مختلف میتونه داشته باشه، چون خیلی وقتا تمام کسانی که در موردش مورد کاندیداها صحبت میشه و هیچ کدومشون انتخاب نمیشن، چون بالاخره مجبورن روی یک فرد جناهای مختلفی که در واتیکان و در مجمع کاردینال ها حضور دارن مجبورن توافق کنن روی شخص دیگری. ایشون یک مقدار مسئله توافق جناها بوده، یک مقدار دیگر برابر آنچه که روزنامه ها و کارشناسان واتیکان می‌نویسند پاسخی بوده به ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ. ایشون خب مشخصه، حتی در ماه فوریه هم یک توییت علیه جی دی وانس در شبکه‌های اجتماعی قرار داد، بارها انتقاد کرده سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا رو در رابطه با مهاجرین و انتخابش هم حداقل بنا بر آنچه که شخصیت‌های سرشناس ماگا یا هواداران دونالد ترامپ نوشتند، بخشی میگویند، بخش کوچکی میگویند که انتخاب او دلیلش قدرتمندی دونالد ترامپ، ولی خب بخش عمده دیگرش رو مارکسیست خطاب میکنند و میگویند در مخالفت با ترامپ بوده. بدون شک حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید در این انتخاب کاردینال ها نقش داشته و میخواسته یک پیامی بده. پاپا با انتخاب نامشون سیاستشون رو معین میکنن. پاپ لئو 13 اولین پاپیست، ایشون در قرن 19 به عنوان پاپ انتخاب شد رهبر کلیسا و اولین پاپیست که یکی از این بخشنامه های معروفی که پاپ ها از چند سال یک بار منتشر میکنن در رابطه با مسائل اجتماعی و حقوق کسانی که کار میکنن، یعنی کارگران و زحمتکشان منتشر کرد. بنابراین به نوعی میشه انتخاب نام رو دونست که ایشون توجه زیادی به حقوق زحمتکشان خواهد داشت.
آقای رأفت، پاپ جدید چه رویکردها یا برنامه هایی برای کلیسای کاتولیک اعلام کرد و همینطور او در اولین سخنرانیش چه چیزایی رو مطرح کرد؟
ایشون بلافاصله پس از انتخاب که در اون بالکن معروف که سن پیتر با اون 150,000 نفری که گفته میشه در انتظار انتخاب پاپ بودن ایستاده بودند، گفت روی مسئله صلح تکیه کرد و یک جمله گفت که تمام بحثایی که بعداً در شبکه‌های مختلف تلویزیونی انجام گرفت بر پایه این جمله بود. گفت ما باید به دنبال یک صلح غیر مسلح و خلع سلاح کننده باشیم. صلح غیر مسلحش خب چیز جدیدی نیست، ولی یک صلح خلع سلاح کننده جمله است که توجه بسیار از مفسرین و واتیکانیست ها رو به خودش جلب کرد.
فکر میکنین که پاپ جدید چه تشابه و تفاوت هایی با پاپ فرانسیس پاپ در گذشته قبلی داره؟
ببینید، در زمینه حمایت از محرومین، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، فکر میکنم که ایشون ادامه دهنده پاپ فرانسیس اول باشه. تفاوتش اینه که ایشون در رابطه با مسائل اجتماعی بعضی مانند خانواده، همجنسگرایی، اینها نگاهی بسیار سنتی تر داره و ادبیات هم که استفاده میکنه ادبیات دیپلماتیک تری خواهد بود. پاپ فرانسیس خیلی به زبان ساده صحبت میکرد، ایشون با یک ادبیات دیپلماتیک همون راه رو ادامه خواهد داد، منتها نه به صورت افراطی که پاپ فرانسیس گاهی عمل میکرد، بلکه به صورت یک مقدار قابل قبولتر برای جناهای سنتی کلیسا.
انتخاب پاپ جدید چه بازتابی در روم میون مردم و همچنین رسانه‌های جهان داشته؟
بازتاب بسیار مثبت بوده، حداقل در میدون که خودم حضور داشتم بسیار مثبت بود. در رسانه‌ها هم اون تا اونجایی که من تونستم رسانه‌های کشور مختلف رو رصد کنم دیروز و امروز صبح زود، نگاه عمده رسانه‌ها مثبت بوده. البته رسانه‌های محافظه‌کار دیدی بسیار انتقادی دارن و پنهان نمی‌کنن که از انتخاب ایشون زیاد خوشحال نیست. نوشتن، حتی در ایتالیا هم رسانه‌هایی که به جناح‌های راست و محافظه‌کار وابسته هستند معتقدند که این پاپ چون به نوعی ادامه دهنده پاپ قبلی است، نگاه زیاد مثبتی به احزاب راستگرا و بسیار محافظه‌کار نخواهد داشت.
با اتمام گفتگو با احمد رأفت در مورد انتخاب پاپ جدید به پایان ساعت 14 رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام هم به نشانه instagram.com/radiofarda دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.